بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که این بیع فضولی به نفسه عمومات و برخی از اون روایاتی که برای صحت فضولی بود شامل این بیع فضولی به نفسه می شود، اما از کردیم اینجا اشکالاتی در کلمات وجود داره که باید این اشکالات پاسخ داده بشه. اشکال اول رو دیروز ذکر کردیم و جواب دادیم. اشکال دومی که مرحوم شیخ در مقاصد بیان میکنن این است که در بیع فضولی به نفسه این از مصادیق معامله مسبوقه بالمنعه. چرا؟ چون ما میگیم بیع فضولی نفسه مثل بیع قاصر، در جایی که قاصر مال کسی رو برداره و قصد بکنه و به خود بفروشه، خیلیاست که مال رضایت نداره. بنابراین اگر ما گفتیم سبق المنعه در معامله فضولی این مضر نیست، این بیع فضولی نفسه هم صحیحه، اما اگر گفتیم سبق المنع مضره این هم باطله. خب جواب اینم روشنه. جواب این است که اولا بیع فضولی نفسه منحصر به بیع قاصب نیست، بلکه قاصب یکی از مصادیق بیع فضولی نفسه هست و بیع فضولی نفسه اهم از قاصبه. این یکی. بله دیروز عرض کردیم اونجا این کسی جهل مرکب داره، فکر میکنه مالی مال خودشه برمیداره میفروشه، قصد هم نیست در اینجا، بله فضولی اون هم. یعنی اونجایی که کسی معتقد این مال مال خودشه برمیداره میفروشه و واقعا مال دیگریه، اینم از مصادیق بیع فضولیه. بله بنابراین این بیع فضولی لنفسه منحصر به قاصب نیست تا ما بیایم بگیم این مسئله سبق المنع درش مطرحه. این اولا. ثانیا درسته در بیع قاصب یک منعی وجود داره ارتکازن، یعنی مالک نمیخواد که قاصب مالش رو تصرف کنه، نمیخواد مالک مالش رو بفروشه و اگر بخواد معامله انجام بده یک منعی ارتکازن و واقعا وجود داره، اما این منع مربوط به این است که قاصب بخواد مال رو برای خودش بفروشه و معامله برای خودش واقع بشود. اما اگر بعدن بهش بگیم اگر تو اجازه بدی این برای خودت واقع میشه، اینجا دیگه این من اثری نداره. اینم جواب دوم، که خلاصه جواب دوم همینه که این سبق المنع اثرش این است که این بیع برای قاصب واقع نشه. این آدم مالک برای این عمل قاصب مبغوزه که بخواد این برای خودمون قاصب واقع بشه، اما اگر به مالک بگن اگر اجازه دادی این برای خود تو واقع میشه، این دیگه مورد منع او نیست. و جواب سوم این است که اصلا کبرا غلطه، یعنی ما در قسم دوم آمدیم گفتیم بیع الفضولی مع سبق المنع، آمدیم گفتیم هذا المنع لا یکون به منزلت رد بعد المعامله. ما قبلا آمدیم در قسم دوم گفتیم این سبق المن این اصلا اثری نداره و موجب بطلان معامله نمیشه. گفتیم بیع الفضولی چه مع سبق المن چه مع عدم سبق المن این مشمول عمومات و ادله صحت هست. بنابراین این اشکال دوم هم اشکال مهمی نیست. اون چی که مهمه بفهمید چی؟
وقت من مثلا سبت من بود اون موقع از این منحیون عنو حدی یعنی قدر این منحیون عنو
چرا؟ خیلی خوب
منحیون عنو از اون خرومات قدر خارجی
چرا قدر خارجی؟ نه قبلا اثبات این خارج نیست. از اون عمومات تنها چیزی که خارجه این است که بعد المعامله اگر مالک آمد رد کرد دیگه اینجا اجماع داریم اجازه بعد از رد به درد نمیخوره، همین اندازه. این از عمومات خارجه. اگر مالک آمد رد کرد بعد بخواد اجازه کنه اجماع تازه داریم که این اجازه بعد از رد به درد نمیخوره، ولی این اجماع مربوط به اجازه بعد از رد بعد المعامله. اما اگر قبل از معامله مالک منع کرده، ما اثبات کردیم به تبع مرحوم شیخ و مشهور که آقا این منع قبل المعامله به منزله رد بعد المعامله نیست. تنها کسی که میگفت این منع قبل المعامله به منزله رد کی بود؟ مرحوم ایروانی بود. فقط ایشون بود. مرغوز نیست. نیست. فرض اینه. یعنی خصوصیت قصب این مقدار رو دلالت داره که اگه قاصد برای خودش بخواد کاری بکنه این مالک راضی نیست. اما اگر به مالک بگن اگر تو خودت بعدن بیای اجازه بده این معامله برای خودت واقع میشه، این دیگه رفتی به نه دلی قصد شاملش میشه. این باره قصد کرده حرفار حرامی هم انجام داده، ولی دیگه اون بغض مالک و نهی مالک و کراهت باطنی مالک شاملش نمیشه. کراهت باطنی مالک فقط همین مقداری که قاصد بخواد برای خودش انجام بده. خب این دوتا اشکال که دیروز و امروز گفتیم جواباش هم ملاحظه فرمودی مهم نبود و عرض میکنم که خیلی اهمیت نداره. اون چه که اهمیت داره اشکال سومه. اشکال سوم این است که چنانچه فضولی قصد کند برای خودش، دیگر قصد معاوضه حقیقیه را ندارد و معامله‌ای که درش قصد معاوضه حقیقیه درش نباشه باطله. در بی باید قصد معاوضه حقیقیه در کار باشه. خب میگیم معاوضه حقیقیه چیه؟ میگه معاوضه حقیقیه این است که مبیع داخل در ملک کسی بشود که ثمن از ملک او خارج شده. از ملک هر کسی که ثمن خارج بشه مبیع داخل در ملک او بشه. در این بیع فضولی لنفسه فرض این است که مبیع در ملک قاصد داخل بشود در حالی که ثمن از ملک کی خارج شده؟ مالک خارج شده. فرض این است که ثمن از ملک مالک خارج شده، اما این فضولی دیگه میگه من میخوام معامله برای خودم انجام بدن، یعنی مبیع بیاد در ملک من، و این معاوضه حقیقیه نیست. معاوضه حقیقیه این است که مبیع داخل در ملک کسی شود که ثمن از ملک او خارج شده و ثمن داخل در ملک کسی شود که مبیع از ملک او خارج شده. اینا عوض هم هستن. وقتی عوض هم هستن اقتضا داره که مبی داخل در ملک کسی بشود که ثمر از ملک او خارج شد. اون وقت اینجا مستشکل میگه آقا بدونید این اصلا اسمش معاوضه نیست، این اسمش چیه؟ این اعطاء المبی و اخذ الثمر لنفسه. این مبی رو داده پولو بر خودش گرفته، اما این عنوان بی را عنوان معاوضه رو نداره. این اشکال سوم. برای که این اشکال سوم روشن‌تر بشه، مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در جلد دوم حاشیه مکاسب در صفحه 114، ایشون مسئله قصد معاوضه حقیقی را یه مقداری توضیح دادن که آقا این یعنی چه قصد بکند معاوضه حقیقی را. این که در هر معامله قصد معاوضه حقیقی شرطه. شما ببینید امروزه فقها ها برشون فتوا میدن پول رو میشه در مقابل پول فروخت. بگیم آقا من این 1000 تومن رو در مقابل 1200 تومن شما فروختم، قرض نه ها فروش. فرض کنید حالا یه دایی هم داره پول نو در مقابل پول کهنه، نمیدونم اینجور چیزا. خب اما اونایی که میگن معامله پول و بیع پول صحیحه یه قیدی میزنن، میگن به شرطی که قصد معامله حقیقیه رو داشته باشه، واقعا دیشت سوری نباشه که بخواد ربا بگیره برای ربا بیاد این کار رو انجام بده. حالا ایزه برم حالا قصد معاوضه حقیقیه چیه؟ مرحوم اصفهانی میفرماید قصد معاوضه حقیقیه 3 تفسیر در کلمات فقها برش وجود داره. تفسیر اول تفسیر صاحب مقابیسه. صاحب مقابیس میگوید قصد معاوضه حقیقیه همین اندازه است که این آدم قصد کند استعمال لفظ را در معنای خودش. القصد الاللفظ مع التفات الى المعنا. میگه بعتو معنای بعتو را توجه داره بشه. میفرماید مرحوم صاحب مقابیس این رو در باب عقد که یکی از شرایط عقود هر عقدی قصده اونجا مطرح کرده. اون وقت روی این مبنا قصد معاوضه حقیقیه یجامع و مع العلم به فساد العقد. یعنی اینجا این کسی میدونه عقدش فاسدم هست اما معذاره که میگه قصد معاوضه حقیقی رو کنه، چون قصد معاوضه حقیقی رو معنا کردیم یعنی قصد و استعمال لفظی به معنا. این یک یتعلق به غیر المقدور، میتونه یه چیزی که مقدورش نیست بفروشه، قصد معاوضه واقع شده. خب یه اشکالی که در مسئله معاوضه حقیقی وجود داره این است که موجب قبل از این که قابل بیاد قبل تو رو بگه چطور میتونه قصد معاوضه حقیقیه رو بکنه؟ او هنوز قبل تو رو نگفته. میفرماد و ان هذا المعنا، اینم ثمره سومشه، قصد به این معنا هو المعقول من فی مقام الایجاب قبل القبول و قبل القصد. این هم سه. در فضولی 4، در مکره، مکره هم قصد معاوضه حقیقیه رو داره، منتها این قصد رو از روی اکراه پیدا کرده. می‌فرماید در تمام اینها قصد معاوضه حقیقی وجود داره، لذا در مکره اگر بعداً آمد رضایت داد معاملش درسته، در حضوری رضایت داد معاملش درسته، در اینجا اگر قابل آمد قبل تو رو گفت معامله درسته. اون یتعلق به غیر المقدور، حالا اگر بعداً مقدور شد درسته، یا تمام معامله صحیح میشه. این یک معنا برای قصد معاوضه حقیقیه. حالا اون آدرسی که دادم، این آدرس رو آقایون مراجعه بفرمایید برای روز شنبه. اشکال سومشه؟ نه اون اشکال در موضوع اصلا نیست. حالا توضیح میدم شنبه، اشکال توضیح میدم. اجده میخوام یه مقدار راجب امام جواد علیه السلام صحبت کنم. فردا شهادت امام جواد، نهمین امام ما شیعیان هست. چند کلمه رو ولو این که حالا قطعا نمیشه هیچ بردی از ابعاد هیچ امامی رو ما موفق به درکش بشیم و موفق به اداء اون برد بشیم از جهت حقوقی که بر ما داره، اما چند جمله ای رو عرض میکنم. اولا بعد از این که امام جواد علیه السلام به دنیا آمدن، حضرت رضا علیه السلام فرمودن هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم برکتن على شیعت نامه. این مولود مولودیست که لم يولد مولود اعظم برکتن على شیعت نامه، بیشترین برکات در شیعه رو امام جواد علیه السلام داره بر حسب این روایت، با اینکه عمر حضرت کوتاه بود، در سن 7 سالگی به امامت رسید و در سن 25 سالگی هم شهید شد، اما بر حسب اونچه که امام هشتم فرموده اعظم و برکتن علی شیعه بود. حالا این وجه این که امام جواد اعظم و برکتن بوده چیه؟ و چرا امام هشتم علیه السلام این تعبیر رو به کار برده؟ شاید بشه گفت یکی از وجوهش این است که امام جواد علیه السلام خوب حداثت سن داشت، سنش خیلی سن کمی بود، علما مردم استقراب میکردن و گاهی اوقات تشکیک ها تردید ها مطرح میشد، جلسات تشکیل میدادن، بزرگان رو دعوت میکردن، فقها ها رو، سایر مذاهب رو، سایر علوم رو، صاحبان علوم مختلف رو دعوت میکرد مأمون، و در اون جلسات امام جواد علیه السلام تفوق پیدا میکرد بدون اینکه برای هیچ کسی هیچ تردیدی باقی نمیموند. حتی در تاریخ حیات امام جواد علیه السلام هم بسیاری از علما و فقها به مذهب امامیه گرایش پیدا کردند. شاید یکی از وجوه این برکت امام جواد علیه السلام و شیعه همین باشه. البته حالا وجوه دیگری هم قاعدتا میشه پیدا کرد که این رو باید تتبع بیشتری پیدا کنه، تتبع بیشتری بشه. وقتی ما نگاه میکنیم صاحبان مذاهب مختلف، علمای مذاهب مختلف، از حنفی، از مالکی، از شافعی، همه اذعان به عظمت امام جواد علیه السلام داشتن. حالا بعضی از قضایا که خب خدا آقایونم شنیدی این رو محمد بن الحسن بن عمار نقل میکنه، میگه امام جواد علیه السلام داخل مسجد پیامبر شد، فوسب علی بن جعفر، عموی حضرت علی بن جعفر از جا برخاست. یعنی تا این حضرت با اون سن کمش وارد شد، علی بن جعفر که پیرمردی بود دارای لحیه سفید بود، وسب یعنی با سرعت برخاست، جهید از جای خودش، فقبل یدی، دست امام جواد رو بوسید و از زمان امام جواد به اون فرمودن یا ام اجلس رحمت الله، بشین. احترام کردن، بزرگتر از خودشون بودن، فرمودن شما بشینید. باز علی بن جعفر عرض کرد یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، من چطور به خودم اجازه بدم بنشینم در حالی که شما که امام من هستید ایستادید. فلما ما رجع علی بن جعفر الی مجلسه، خب علی بن جعفر برای خودش کسی بود، اصحابی داشت، اصحابش توبیخش کردن یو و بخونه و یقولون انت ام و ابی، تو عموی پدرش هستی و انت تفعل و بهی حاضر فه، این کار رو داری انجام میدی. فقال اسکتو، علی بن جعفر عرض کرد که اسکتو اذا کان الله عز و جل در طبز علا لحیته، اشاره کرد به لحیه خودش، دستشون بر روی لحیه خودش، لم یؤهل هذه الشیبه، خدای تبارک و تعالی این ریش سفید من را اهل برای امامت ندانست، و اهل هذا الفتا، اما این جوان رو اهل دانست، و وضعه حیث و وضعه، اون که رو فضله، بگید من فضل او رو انکار کنم، نعوذ بالله مما تقولون، از اون چه که شما میگید پناه بر خدا. بعد ببینید این تعبیر رو به کار برد، بل انا له عبد، این خیلی تعبیر عجیبیه، عمو علی بن جعفر برادر امام هشتم علیه السلام، عموی امام جواد، با این همه فاصله سنی، چون امام جواد هم در سالهای آخر حضرت رضا علیه السلام خدا به او روزی داد و قبل از ولادت هم امام رضا بشارت داده بود ولادت امام جواد علیه السلام، و فاصله سنی زیاد بود، اما مع ذلك علی بن جعفر گفت انا له عبد. گاهی اوقات آدم تو بعضی از کلمات، بعضی از این روشن فکرها یا اینایی که از حقیقت امامت دور هستند، این حرف مطرح میشه که آقا امروزه در زمان ما نسبت به امامت یه مقدار داره مبالغه میشه. میگیم چرا؟ میگن این مقامات و این مراتبی که شما برای امام علیه السلام قائل بودید و قائلید، مثل عصمت، مثل علم به ما کان و به ما یکون و به ما هو و کائن، اصحاب ائمه اعتقادات رو نداشتن. خب میگیم علی بن جعفر اصلا از اصحاب امام جوادم نبوده، عموی امام جواده، این همه فاصله سنی داشته، و این تعبیر رو میکنه راجع به امام جواد علیه السلام، میگه انا له عبد، خودش هم فرزند امام علیه السلام علی بن جعفر، حالا خودش هم یه آدم معمولی از یه خانواده معمولی که نبوده، اونم خودش فرزند امام علیه السلام، همون معذاله میفرماید انا له عبد. اینا باید ما رو متوجه بکنه که حقیقت امامت یه حقیقتیست که عقول و اوهام ما به این زودی، نه به این زودی، هیچ وقت نمیشه به حقیقتش برسه. باز این تعبیر هم عرض میکنم که بعد از شهادت امام هشتم علیه السلام تو روایت داره در مستدرک و عوالم العلوم جلد 23 صفحه 159 داره جیعه امام جواد رو آورده به مسجد پیامبر و هو طفلون جاء الى المنبر و رقا منه درجتن ثم نقر قال اصلا یه فلی آمد روی منبر نشست، طفلی بود، فرمود انا محمد ابن علی بن رضا. اول حضرت خودش رو معرفی کرد، انا الجواد، انا العالم و به انصاب ناصف الاسلام، انصاب مردم در اسلامشون همه رو همش عالم، انا اعلم و به سرائرکم و زواهرکم، باطنهای شما ظاهرهای شما رو میدونم، و ما انتم سائرون الی، به کجا میخواید منتهی بشید اونا رو هم میدونم، عاقبت همه تون رو هم میدونم، کی عاقبتش خوبه، کی عاقبتش بده، کی چه زمانی فوت میکنه، زمان عجل هر کسی رو میدونم. علمون منحنا بهی من قبل خالق الخلق، یه علمیست که خدا به ما داده، خالق الخلق اجمعین و بعد فناء السماوات و الارضین و لولا تظاهر اهل الباطل و دولت اهل الضلال و وثوب اهل الشک. می فرماید اگر اهل باطل اینها تظاهر به باطل نمی کردن و اینها راه باطل رو دنبال نمی کردن و اگر این دولت گمراه و اهل ضلال نبود، یعنی دولت حقه بود، اگر اهل باطلی که بخوان دین رو از مسیر خودش منحرف بکنن و این دولت ضلال نبود و وثوب اهل شک، این تردیدهای شکاکان نبود، لقلت قولا تعجب منه الاولون والآخرون، یه چیزی میگفتم که اولین و آخرین تعجب بکنن. بعد داره ثم وضع یده و شریفه الاخیر، دست مبارکش رو گذاشت روی دهانش و قال یا محمد اسمت کما سمت آباؤک من قبل، همانطوری که آبای تو قبلا ساکت شدن و همه حقایق رو نگفته. خب ببینید ما الحمدلله امروز چقدر متنعم هستیم به این کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام. اصلا امروز جامعیت دین را بدون کلمات ائمه نمیشه تصور کرد. در کنار قرآن باید ما کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام رو کاملا با دقت مورد بررسی قرار بدیم. بدون این کلمات اصلا نمیشود دین رو فهمید، نمیشود ادعای جامعیت دین کرد و نمیشه بیاییم بگیم آقا دین رو بخواییم در جامعه بشری پیاده بکنیم. من این علمای الازهر که بعضی هاشون آمده بودن در قوم آمدن دیدار ما، بهشون گفتم که امروز حل مشکلات تکفیری در دنیا فقط با توجه به مکتب اهل بیت امکان داره، هیچ راه دیگه وجود نداره. قبول هم داشتن اینها، خودشون به حسب ظاهر گفتم درسته، همین طوره. گفتم اگر یک محوری حول اون محور ما جمع بشیم، یه محوری که واقعا ملاک برای کفر و عدم کفر رو دقیق برای ما بیان بکنن. بهشون گفتم شما امروز چه بلایی سر فقه خودتون آوردین؟ از فقه سلفتون فاصله گرفتید؟ در فقه سلفتون لااقل یه زاویه برای کفر وجود داره، اما امروز شماها به جای رسیدید که از ابن تیمیه به بعد یه زیارت قبر رو میگید کفره، نمیدونم یه کذا رو میگید کفره، از خود فقهای سلفتون صاحب فاصله گرفتید شما. بالاخره ما برای اینکه بفهمیم کفر چیه، مقابل کفر چیه، یک محور میخواییم، اون محورم قرآن و اهل بیت هست، فقط غیر از این چیز دیگه ای نیست. و تا این ضابطه حل نشه این مسئله تکفیر ها حل نمیشه. حالا با توجه به این روایت معلوم میشه ائمه ما خیلی مطالب رو نفرمودن برای ما، نبوده حالا یا در زمان اینها افرادی که اینها بتونن این حقائق رو، این درد رو از لسان اینها استفاده بکنن، خیلی محدود بوده، ولی همین محدود میتونه حلال بسیاری از مشکلات ما باشه. حالا در آخر من این روایت رو به مناسبت خودمون بخونم. این روایت رو، روایت این است که بعد از شهادت امام هشتم علیه السلام، مردم شیعه در بغداد و شهرهای دیگه خب مردد بودن، گفتن امام هشتم یه پسر کوچکی داره، او که نمیتونه امام باشه. اون وقت فقهای اون زمان و وجهای شیعه یه سوالهایی رو آماده کردن در موسم حج، گفتن بریم موسم حج خدمت امام جواد علیه السلام برسیم، ببینیم این سوال ها رو میتونه جواب بده یا نه. وقتی آمدن مدینه رفتن منزل امام صادق علیه السلام، منزل امام صادق، اونجا موسی بن عبدالله، عبدالله بن موسی، عرض میکنن که عبدالله بن موسی بن جعفر اونجا در صدر مجلس نشسته بود. و کان یسأل، مردم هم اون آدم ازش سوال میکردن، و یجیب و به عجربت دعت هم الان حیره. عبدالله ابن موسی بن جعفر جوابایی میداد جز این که حیرت و تحیر مردم رو بیشتر میکرد، چیز دیگه نبود. مثل خیلی از جوابایی که امروز ماها میدیم، کسی میاد این سوالی میکنه، چند تا سوال هم براش اضافه میکنیم. فسرم و همو به انصراف و ازا به موفق خادم، موفق خادم رو دیدن یک خلو علیهم معبی جعفر، موفق خادم آمد، امام جواد علیه السلام تشریف آوردن، فقامو الیه به اجمعهم و استقبلو و سلمو علیه، ثم جلس و بدأوا بالسؤال فكان يجيبهم على اسئلتهم بالحق ففرحوا. هر سؤالی می‌کردن بلافاصله جواب واضح روشن مستدل رو حضرت می‌فرمود، اینا شکفته می‌شدن، اصلا خوشحال می‌شدن و دعا می‌کردن برای حضرت. اما بعد به حضرت عرض کردن ان عمت عبدالله افتا به کیت و کیت، فرمودن عموی شما عبدالله ابن موسی بن جعفر هر سوالی ازش کردیم به کیت و کیت، کیت و کیت یعنی که اگه چنینه، اگه چنونه، اگر چیه، اینطوری به ما جواب داد عبدالله ابن موسی بن جعفر. اینجا رو خوب دقت کنیم. ما فقال لا اله الا الله، یا ام، ظاهرا وقتی این رو گفته عبدالله بن موسی بن جعفر اونجا حضور داشته، انه عظیم عند الله ان تقف قدا بین یدی، از جاهایی که بسیار بسیار سخت بر انسان این است که روز قیامت انسان در برابر خدا قرار بگیره. فیقول لک لمت گفتی عبادی به مالم کردن، یکی از سوالهایی که خدا روز قیامت میکنه این از تو سوال میکنه که چرا فتوای به غیر علم دادی؟ خیلی از عجیبیه، چرا فتوای به غیر علم دادی؟ ما ها هر کسی هر چیزی از اون میپرسه یه چیزی میگیم، اصلا فکر قیامتش هم نمی کنیم. با یه روزی باید برای همین جواب بیستیم. سوال میشه از ما چرا فتوای به غیر علم دادی شما؟ حضرت فرمودند از مواقف عظیمه، از مواقف خیلی سخت روز قیامت برای انسان همینه. یعنی شاید پاسخ در مقابل گناهان و اینها به نظر میرسه که آسونتر از این باشه، آسونتر از این باشه که انسان فتوای به غیر علم بده. خب چیزی از اون پرسیدن بلد نبوده، بگیم بلد نیستی، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه با این همه زحمات علمی و فقهی کشیده بود، یعنی واقعا یکی از پرکارترین شخصیت های فقهی دوران معاصر ایشون. خب این همه کتاب هایی که ایشون نوشته، که اصلا انسان وقتی نوشته های خطی ایشون رو میبینه میگه آیا یه عمر معمولی میشه این رو یه دور خوند؟ همین نوشته های خطی رو وقتی که به مرجعیت رسیدن با اینکه ایشون خب حاشیه عروه داشت، اما رساله ایشون تا مدت ها ناقص بود. مباحثی که مثل مباحث ارث و اینها در عروه نبود ایشون استنباط نکرده بود، رساله ایشون مدت ها ناقص بود تا بعدا اینا رو ملاحظه کردن و بعد نظرشون رو دادن. خب حالا این باید باشه، ولی اینکه هر فتوایی رو من دیگه نمیزم روز قیامت یه باقا من فتوا رو دادم چون دیدم مشهور فتوا رو داده، مشهور باید خودشون جوابشون بدن، یا بگم آقا من این فتوا رو دادم چون اعلم این فتوا رو داره میده، نمیشه این حرفا رو زد. اینا جواب نمیشه روز قیامت. باید بگیم آقا به چه دلیل من این فتوا رو دادم، به کدام آیه، به کدام روایت، به کدام دلیل من یه همچین فتوایی رو دادم. لذا خیلی مسئله مهمیه. فرماید فیقول لک لم تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الامت من هو اعلم منک، در حالی که در امت کسی بود اعلم از تو. حالا یه وقتی هست که آدم میگه کسی نیست جواب بده، من حالا اجالتا این جواب رو میدم، حالا باز روایات دیگه این هست که اونم جایز نیست، اما عمده این هست که ببینید عبدالله ابن موسی بن جعفر با علی ابن جعفر که قضیه شون نرد کردیم، ببینید چقدر فاصله و تفاوته. او پذیرفته بود امامت امام جواد رو، فرمود انا لهو عبد، اما این عمو نپذیرفته بود، یا حالا هنوز تا اون زمانی که این بحث میشده نپذیرفته، بعد شاید پذیرفته باشه البته. ولی خب همین که با وجود این که انسان بدونه یه عالمی وجود داره، البته این عالم تو این روایت اون عالم اجتهادی و فقهی که ما میگیم نیست، این عالم در این روایت یعنی تو جاهلی من عالمم، حالا به این تعبیر حضرت آورده. ولی ما در بحث تقلید عالم اونجا بسیاری از ادله که آقایون آوردن و همه ادله شو درش خدشه کردیم و این روایت هم نمیتونه دلیل باشه برای اینکه رجوع به عالم لازمه. نه، این عالم در اینجا مراد عالم در مقابل جاهله، اون تا به این تعبیر از در فرمونه، یعنی تو نمیتونه مسئله تو جاهل هستی باید به عالم این های رو جا بدیم. الان این روایت روایت بسیار مهمیه، ما در مسائل علمیمون مد نظر داشته باشیم. امیدوارم که خداوند همه ما رو مورد عنایت خاصه امام جواد علیه السلام قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.